سال توانست با حضور در مزار شهیدش عهده‌هایش را واگشاید.
تو نگه قبرت کوچیکه. تو رو تو بخش کردن اینجا. تو هم زندگی ما عجبا اینجاست. تمام زندگی.
همسر شهیدی که تا همین دو سه روز پیش مفقود الاثر خوانده میشد، هنوز بعد از 38 سال به شهادتش باور نداشت و حتی وقتی به او گفتند که همسرش در تهران مدفون است، باز هم باور نمیکرد.
تا دیرو تا امروز ساعت 8 بازم فکر میکردم زنده است. این بخوان برین که من ترس نخورم، ما رو بخوان روبر نکنم.
این که شهید سفری چگونه 38 سال پیش با اینکه اسم مشخصات او در سنگ قبر حک شده است، به جای استان گیلان در بهشت زهرای تهران مدفون شده است مشخص نیست. ولی حتی اگر پیگیری خانواده شهیدی که در همسایگی شهید سفری مدفون است نبود، بعد از 38 سال نیست باز هم امکان معرفی محل دفن این شهید به خانواده وجود نداشت. شهیدی که بعد از فوت پدر و مادرش فقط همسری از او به جای مانده است.
بنیاد رشت باید این کارا میکرد. بنیاد تهران میگه پرونده نداریم ما. چجوری یک دونه شماره تلفن فوری پیدا کردن دادن.
تلاش ما برای گفتگو با مسئولان بنیاد شهید تهران در خصوص اینکه چرا با همین مشخصات روی سنگ قبر پیگیری هایی در این 14 به عمل نیامده، در این فرصت به نتیجه نرسید. اما معاون فرهنگی بنیاد شهید گیلان میگوید
یا شهدم شهید شدن، ما دیگه جسدشون رو پیدا نکردیم. مفقود جسد بودن تو عملیات های مختلف، الان هم داریم میاریم شهدای گمنامی که داریم میاریم، حالا از طریق دی ان ای مشخص میشه. بعضی از شهدا هم به خاطر اینکه هیچ نام نشانی ازشون نبود، مثلا شهید گیلانی رو بردن کرمانشاه، شهید کرمانشاهی مثلا آبادان هست. اینطوری هست که بعضی مواقع یا حالا خواب میبینن یا به صورتی به اصطلاح دی ان ای میگیرن، یا اونجا قطعه شهدای گمنام شاخصه ای داره که اینجوری پیدا میشه. معمولا
اینا نبوده، مثلا خواب و دی ان ای نبوده، این حتی اسم شهیدم و مشخصاتش رو سنگ قبر بوده، یعنی وقتی که دوربینم نشون میده حتی اسم شهیدم نوشته رو سنگ قبر که محمد سفری. میخوام ببینم با خانم شهیدم میگه خب همین اسم اگر بنیاد شهید پیگیری میکرد، خب میتونست به مشخصات خانواده برسه.
نه بس بنیاد شهید نیست، تشییع جنازه اولی از زمان اول انقلاب یه ستادی هست، خود بنیاد شهید فقط نیست که، مثلا خود یه ستادی هست، همه هستن. ما ستاد تشییع شهدا از اول انقلاب به این صورت بوده، تشییع میکردن، تطهیر میکردن. بنیاد شهید که اعزام کننده نبود که، به معنی که دفن میکردند، میآمدن بنیاد شهید صورت ثانیه اولیه رو میآوردن. آقا محمد رضا داوطلب در تاریخ 15/6/62 مثلا در منطقه عملیاتی مثلا سرپلوزه ها به شهادت رسیده.
نه میخوام بپرسم حالا بعد از شهادت، خب مثلا الان 38 سال قبل شهید اینجا وجود داره، خب مثلا بنیاد شهید یه آماری نمیگیره که مثلا خب این قبر شهید مربوط به کدوم شهید هست، خانوادش کجا هستن؟
از کده ما هی اصلا یک روز عدم نذاشتیم. ما هی داریم کمیته تفحص، کمیته جستجو، اینا مرتب داریم. حالا ممکنه الان که الان مثلا 10 سال دیگه نفر دیگه پیدا بشه.
الان نمیخواد مثلا بنیاد شهید یک تلاشی بکنه که ممکنه خیلی از شهیدای مفقود الاثر جای دیگه الان مدفون شده باشن.
همین کارو داریم میکنیم. الان مثلا بعد از این همه سالها یکی پیدا شده دیگه. یه شهید هم مثلا گیلانی بوده در کرمانشاه پیدا شده. ما آمار مفقودینی که داریم از خود گلزارها میگه.
درسته، میخوام بگم که اینا مثلا بیان قبرهای مزار شهدا رو، این قبرها رو یک یکی پرونده بسازن، بگن خب خانواده داره، خانوادهش کجا هست؟
گلزارهای شهدا پرونده دارن.
خب اگه پرونده میداشت که حالا نه تو گیلان، تو تهران اگه پرونده میداشت خب مشخص میشد که این مثلا خب به هر حال این شهید اسم و فامیلش هست، مشخص
داشت. باز پرونده داشت که فهمیدن دیگه.
حاجی آقا این بنیاد شهید نفهمیده، اینا بستگان مزار کناری شهید فهمیدن و اصلا بنیاد شهید متوجه نشده این موضوع رو.
من اونو باید از بنیاد شهید تهران سوال کرد.
همسر شهید سفری که بعد از 38 سال توانسته است قبر شهیدش را نه در گیلان بلکه در بهشت زهرای تهران پیدا کند میگوید
اینا نمیان، مأمور ندارن، کارمند ندارن، مسئول ندارن، بگردن یه خورده اینا رو ببینن، رسیدگی کنن. ها نکردن.
از 13,000 شهید مفقود الاثر جنگ تحمیلی 9,000 به صورت گمنام دفن شدند که تلاش‌ها برای شناسایی این شهدا ادامه داشته است. اما شهید سفری نه به صورت گمنام، بلکه نام و مشخصات او در سنگ قبر درج شده بود.
گزارشی بود در مورد اینکه نخستین بار بعد از 38 سال همسر یک شهید تونست مزار شهیدش رو در بهشت زهرا پیدا کنه. با اینکه مشخصات شهید روی سنگ قبر درج شده بود، اما در این مدت به او اطلاع رسانی نشده بود و تا دیروز فکر میکرد که همسر مفقود الاثرش زنده است. شما هم میتونید به 3610 راجب گزارش هایی که پخش میشه پیامک بدید، نام و یاد همه شهدای 8 سال دفاع مقدس گرامی. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین.
بچه‌ها همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
مامان همیشه حواسش به ما هست.
مامان همیشه مواظب به ماست.
مامان میدونه من چه غذاهایی دوست دارم.
مامان دستپختش حرف نداره.
ممنونم، خیلی خوشمزه بود.
طعمی عاشقانه، مهری مادرانه. محصولات غذایی رعنا. رعنا، طعم خوش هر غذا.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
نمیدونم چند ساله که فوتبال شکل گرفته، اما میدونم از زمان شکلگیری اون تا حالا آدم‌های زیادی توی اون مستطیل سبز بازی کردن. خیلی‌هاشون بازیکنای خوبی نبودن، بعضی‌هام خوب بودن، ولی فقط تعدادی از اونها تونستن ستاره بشند. بازیکنی ستاره میشه که انعطاف پذیری بالایی داشته باشه و با مهارت بتونه از موقعیت‌ها بهترین استفاده رو ببره. حالا بیایید با همدیگه چهار گوشه این مستطیل سبز رو بگیریم بکشیم. میرسیم به زمین رنگارنگی که جای بازی و زندگی همه ماست. من و شما. اگه ما هم بخوایم توی زمین زندگیمون ستاره بشیم، باید با زندگی و شرایطش کاملا هماهنگ بشیم. از فرصت‌هامون به خوبی استفاده بکنیم. دوستان، رسیدیم به ساعت 8:40 دقیقه. همکارانم آماده هستن روی خط ورزش رو به طور زنده تقدیمتون بکنن. دعوت میکنم با اونها همراه باشید.
یه خط ورزش.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان ورزش و همراهان همیشگی رادیو ایران در هر نقطه از کشور که شنونده این برنامه هستید. برنامه زنده روی خط ورزش، امروز سه‌شنبه 19 آذر ماه، من حسین معتمد هاشمی به جای دوست خوبم ایمان عارضه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه زنده روی خط ورزش و البته در آن سوی شیشم احسان زاره تهیه کننده برنامه ماست و آقای خانیپور هم صدا بردار. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی رو همه شما عزیزان آغاز کرده باشید، ورزش رو فراموش نکنید و با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 9 صبح. رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، حاشیه‌های تیم استقلال تهران تمامی ندارد. بعد از تساوی 2-2 دیروز تیم استقلال مقابل پیکان، جواد زرینچه سرپرست تیم فوتبال استقلال در واکنش به شعارهایی که روی سکوها علیه او داده شد و البته صبح همان روز یعنی روز گذشته در مقابل باشگاه استقلال هم برخی ها او رو خطاب قرار دادن و خواهان رفتن او از تیم فوتبال استقلال شدن، نفش قبر کرد به عبارتی و در خصوص گذشته صحبت کرد، دورانی که آقای ناصر حجازی سرمربی بود و زرینچه به خیانت در تیم فوتبال استقلال متهم شد. پیرامون این موضوع آقای علی فتح‌الله زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال کوتاه صحبت کرده.
من منم خیلی حرفا دارم بزنم ولی جواد جان اینجور درست نیست. اولا شما میگی من 10 بار زنگ زدم، برای شما زشته که به یه مدیرت اینجوری صحبت کنی. من 2 بار به شما زنگ زدم، اونم به دلیل اینکه یک فایل صوتی شما میگی من اون رو گذاشتم در روز بازی. من اینجا اعلام میکنم اگر من اون فایل رو گذاشته باشم یا مصاحبه من اصلا کل این چیز رو گفتم، من به این شکل این حرفا رو ندادم و تکذیب کردم، گفتم این پس پیش شده. ببین آقا جواد، آدم باید تو تلویزیون حرف درست و راست رو بزنیم، مردم از ما دوست دارن که ما حرف راست رو بزنیم. ها اون شب کذایی که بعد از اینکه هم که شما هم بلند نشدی تمرین نکردی، ما به سایپا باختیم، کلی مشکلات پیدا کردیم، تصمیم هیئت مدیره و کل مجموعه این بود که در خدمت ناصحان به این شکل دیگه نباشیم و بعد از اونم من 3 بار دوباره ناصحان رو آوردم. ناصحان رفیق من بود، همه همینه میدونن، ولی اون شب من بودم، آقای منزوی بود، آقای بهرام امیری بود، آقای نظری بود، آقای حاجیلو بود. آقای حاجیلو با آقای ناصحان حجازی صحبت کرد و ناصرخان هم انقدر هیچ وقت بی‌ادب نبوده که به ما اون لفظی که شما به کار بردین رو ببره. اصلا ناصرخان این حرف رو نزد و ناصرخان خیلی جنتلمن تر از این حرفا بود. فقط تا ما اعلام کردیم گفت باشه حاجی که دوست داریم.
اما به دنبال اتفاقهای باشگاه استقلال، آقای امیرحسین فتی مدیر عامل باشگاه استقلال استعفا کرد و ظاهراً آقای سلطانی‌فر وزیر ورزش هم با این استعفا موافقت کرده. بعد از بازی استقلال و پیکان هم صحبت‌های بازیکن استقلال برای علاقه‌مندان فوتبال جالب توجه بود، به ویژه وریا غفوری که خودش به گفته خیلی از اطرافیان تیم رو ارنج کرد در مسابقه روز گذشته. خسرو حیدری هم بازیکن سابق استقلال در کنار آبیپوشان بود در بازی روز قبل. اما صحبت چند تا از بازیکن استقلال رو بشنوید بعد از تساوی 2-2 مقابل پیکان.
6 ماه، 7 ماه، 8 ماه میگن آقای رفتی حیا کن رها کن، چجوری شما نمیشنوید؟
بازیکن که دیگه نداریم بگیریم، دیگه تیام و جباروف و اینا نیستن بخواید بگیریم، نیم فصل هم نشده هنوز کسی نمیتونه بره، خودی چیکار کنیم؟ بیا سرمربی این بلا سرش بیاریم.
آقای فتی اینجا چی داره برات که ول نمیکنه بریم؟ تیم 2 چی بازه به شما بده بیرامیان، تیم 3 میبره به شما بده بیرامیان، 1 چی میبره تیم صدر جدول به شما بده بیرامیان، مگه میشه؟
بابا 72 ساعت نذاشید این تیم بمونه بالا، 72 ساعت شما نذاشید این تیم بمونه بالا، یه به قول معروف 3 روزی مردم خوشحالی کنن.
آقای فتی الانم که شما چقدر هوادار میگه برو، چرا نمیری؟ اینجا چی داره برات؟ بعدم میای تو هتل چای بازی میخندی، بس کن دیگه بابا، هوادار بدبخت داره سکته میکنه.
وزیر باید پاسخگو باشه، مدیر عامل که هیچی، مدیر عامل که تعطیله، مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدونن.
میبینی چقدر با این تیم گریه میکنن، مریض میشن، میبینید دیشب چقدر هوادارا چقدر تو محل سکته رفتن، واقعا شوک بزرگی بود.
اینقدر بیخیالن که یعنی ده بار دیگه از این اتفاقا بیفته، 20 تا بازیکنم بلن برای اینا مهم نیست. شما دیگه به اینجا رسیدیم، ما به اینجا رسیدیم که اینا اصلا برایشون مهم نیست. ما این بازی رو 5 تا هم می‌خوردیم، برای این آقایون مهم نبود.
و بعد از همه این اتفاقا بود که آقای فتی مدیر عامل باشگاه استقلال مجبور به استعفا شد. چه کسی قرار هست که مدیر عامل باشگاه استقلال در این موقعیت حساس بشه؟ اما خبر رسیده که آقای غریب سمت مدیر عاملی باشگاه استقلال رو نپذیرفته. آقای غریبی که معمولا ساکته و کمتر در محافل فوتبالی صحبت میکنه، در این مقطع حداقل میتونیم بگیم که بر اساس شنیده های ما مدیر عاملی باشگاه استقلال رو قبول نکرده. گفته میشه که از آقای کاظم اولیایی برنامه خواسته وزارت ورزش برای مدیریت باشگاه استقلال، و آقای فتح‌الله زاده هم که بین هواداران محبوبیت بسیار زیادی داره، حداقل در بین بخشی از اونها میتونیم بگیم، عنوان کرده که از من برنامه نخواستن و کسی سراغ من نیامده به عنوان گزینه مدیر عاملی باشگاه استقلال. ولی آقای اسرا ماچونی سرمربی استقلال که حالا در ایتالیا هست فعلا و مدیران باشگاه استقلال به دنبال بازگرداندن او به ایران هستند، در گفتگوی کوتاهی در کشور ایتالیا عنوان کرده که اگر من بخوام برگردم باید همه این افراد از استقلال برن، یعنی تغییر کلیت و ماهیت هیئت مدیره باشگاه استقلال مد نظر این مربی ایتالیایی بر اساس کدهایی که ایشون بیان کرده و صحبتهایی که در رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرده آقای اسلام ماچونی. ولی هنوز هیچ چیز در مورد باشگاه استقلال مشخص نیست، تصمیم گیرنده نهایی و اصلی وزارت ورزش هست و البته برخی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح آقای سلطانی فر را کلید زدن. وزیر محترم ورزش و جوانان به خاطر اتلاف منابع مالی هم در مقوله مارک ویلموتس در تیم ملی فوتبال ایران و هم در خصوص باشگاه استقلال. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستی از رادیو ایران، برنامه‌ای که روزهای شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح از این شبکه تقدیمتون میشه.
آقا چرا توپایی که تو محوطه جریمه اصفهان به دست میخوره هیچ وقت خند نمیگیرن؟
فکر کنم دو تا بازی شد دیگه، یکی ایرون شد آبشار زد این میموزه که دو تا به دست خورد.
شما دیگه داوری
نظرتون
داور. 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 من نظرم همینه که شما میگین درسته دیگه.
در تمام ورزشگاه ایران شعار رئیس مافیایی گفته میشه. علت این انفجار هواداری در ورزشگاه وجود داره نسبت به تیمایی که عمیقتر سرمار میشستن.
نه اونا نسبت به تیمان نسبت به من
به خود نگاه می‌کنم. بخشی از نشست خبری جنجالی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان رو شنیدید که پسر آقای قلعه‌نویی هوتن قلعه‌نویی هم در این نشست خبری حضور داشت و حضور او هم باعث حاشیه‌ای در این نشست خبری شد. مسابقه تیم‌های شهر خودرو و سپاهان بازی حساس بعد از روز قبل در مشهد مقدس 1-1 مساوی شد. در واقع تیم یحیی گل محمدی از شکست گریخت در حالی که با گل ولیسیانی عقب افتاده بود از تیم شهر خودرو، ولی یونس شاکری در دقیقه 89 تقریبا میتونیم بگیم دروازه تیم فوتبال سپاهان و پیام نیازمند رو باز کرد. ولی بحث اصلی و جنجالی که در نشست خبری به وجود آمد برمیگرده به دو صحنه که در درون محوطه جریمه تیم فوتبال سپاهان رخ داد و بازیکنان شهر خودرو معتقد به ضربه پنالتی بودند به دلیل برخورد توپ با دست مدافعان تیم فوتبال سپاهان. به زعم برخی از کارشناسان داوری یکی از صحنه‌ها پنالتی بود و یکی از صحنه‌ها پنالتی نبود.
تقریبا میتونم بگم که بازی یه طرفه ای بود و تیم حریف در مجبور کنم دو سه بار تونستن با پاس به دروازه ما نزدیکشان بشن و دو سه بار هم کورنر زدن که یکیش گل شد. بازی خیلی خوب و روون و هدفمندی رو انجام دادیم خصوصا تو نیمه اول و خب تو ادامه تیم دوم فشار زیادی آوردیم.
و صحبت‌های یحیی گل محمدی رو شنیدید، سرمربی تیم شهر خودرو، تیمی که با تساوی که به دست آورد 24 امتیازی شد در مکان سوم جدول قرار داره، یک پله پایین‌تر از سپاهان و یک امتیاز کمتر از تیم زردپوش نصف جهان. روی خط ورزش و حالا منهای فوتبال. منهای فوتبال. منهای فوتبال. از رشته ورزشی تیراندازی بشنوید. با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا هنوز تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص نیست. تیراندازان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا 4 سهمیه بازی‌های المپیک 2020 رو کسب کردن تا تعداد سهمیه‌های ایران به عدد 6 برسه. بعد از بازگشت تیم ملی انتظار این بود که فدراسیون تیراندازی تعیین تکلیف بکنه، وضعیت سرمربیگری این تیم و اردوها رو تنظیم بکنه تا شرکت در بازی‌های المپیک، ولی فعلا خبری از رشته ورزشی تیراندازی در زمینه انتخاب سرمربی وجود نداره. گفته میشه اردوهای تیم ملی از هفته آینده شروع خواهند شد. از رشته ورزشی اسکی بشنوید مطلبی را که دو نماینده اسکی کوهستان ایران در بازی‌های المپیک جوانان، المپیک زمستانی جوانان در سال 2020 شرکت خواهند کرد. رکسانا صاحب شمشکی و علی کلهر به عنوان دو نماینده اسکی کوهستان ایران در بازی‌های المپیک زمستانی جوانان 2020 حضور خواهند داشت. رقابت‌هایی که طی روزهای 19 دی تا 2 بهمن به میزبانی لوزان سوئیس برگزار خواهد شد. فدراسیون تنیس روی میز اعلام کرده در صورتی که تیم ملی در رقابت‌های انتخابی المپیک بتونه سهمیه المپیک تیمی رو از آن خودش بکنه، جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. اما بشنوید مطلبی دیگر از ورزش کشورمون و رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران. تیم‌های مهران و آویژه صنعت مشهد در هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مقابل حریفان خودشون به پیروزی رسیدن. این مسابقات دیروز برگزار شد که در یکی از بازی‌های برگزار شده آویژه صنعت مشهد در قزوین موفق شد که شورا و شهرداری این شهر رو 85-64 شکست بده و بردهای خودش رو تداوم ببخشه. در تهران و مجمع ورزشی آزادی هم تیم مهران در مقابل نیروی زمینی 89-50 برنده شد. با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان تهران، رئیس این هیئت انتخاب شد و در این مجمع انتخاباتی که برگزار شد در رای گیری به عمل آمده از مجموع 17 رای آقای اسماعیل اسماعیل زاده 8 رای رو از آن خودش کرد. در دور اول حمید مساعدیان هم 7 رای رو به دست آورد. در دور دوم انتخابات که با حضور آقایان اسماعیل زاده و مساعدیان انجام شد، آقای اسماعیل زاده در نهایت با کسب 10 رای به مدت 4 سال رئیس هیئت کوهنوردی استان تهران شد. چهارده دوچرخه سوار به اردوی انتخابی تیم ملی کوهستان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا دعوت شدند که این اردو در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد شد. رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 2020 تایلند از 12 تا 16 بهمن در این کشور انجام خواهد شد.
United ma metry gol. Williams, 72 minuta. Brandon Williams w zaledwie drugim meczu obrońców. Potem dobre rozegranie Daniela Jamesa i kończy to lewy obrońca. No pokój tutaj zastawia.
امشب منتظر ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا باشید. با گزارشی که شنیدید میریم به استقبال بخش فوتبال در آن سوی مرزها در برنامه امروز روی خط ورزش. رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب پیگیری خواهد شد. در گروه‌هایی که مسابقات انجام میشه درباره رقابت‌ها با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد. تیم بروسیا دورتموند میزبان اسلاو پراگ جمهوری چک خواهد بود. بازی اینتر میلان و بارسلونا مسابقه مهمی است که برگزار خواهد شد. المپیک لیون با لایپزیگ آلمان روبرو میشه. آژاکس آمستردام با والنسیا اسپانیا بازی خواهد کرد. تیم فوتبال چلسی میزبان لیل فرانسه است و بنفیکا لیسبون هم با زنیت سن پترزبورگی بازی خواهد کرد که سردار آزمون رو در اختیار داره، ولی عملکرد زنیت در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا پرنوسان بوده و خیلی قابل قبول نبوده. شب گذشته در چارچوب رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان تیم آرسنال 3-1 وست هم رو از پیش رو برداشت و اوضاع احوال خودش رو بهبود ببخشه. در رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های انگلستان، اما علاوه بر بازی‌هایی که درباره اون با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، دو مسابقه دیگر هم امشب برگزار خواهد شد. دو دیداری که زودتر از سایر بازی‌ها انجام میشه، شامل این رقابت‌هاست. تیم رد بول سالزبورگ اتریش میزبان لیورپول انگلستان هست و ناپولی ایتالیا هم از تیم خنک بلژیک پذیرایی خواهد کرد. برخی از رسانه‌های ایتالیا از جمله شبکه اسکای اسپورت مدعی شدند که باشگاه ناپولی کارلو آنچلوتی رو از کار برکنار خواهد کرد و جنارو گاتوزو مربی سابق تیم فوتبال آسه میلان سرمربیگری تیم ناپولی، تیم فیروزه‌ای پوش جنوب ایتالیا رو از آن خودش خواهد کرد و روی نیمکت مربیگری این تیم خواهد نشست. از تیم فوتبال رئال مادرید هم بشنوید که رئالی‌ها آماده میشن برای رقابت ال کلاسیکو برابر تیم بارسلونا که 27 آذر قرار هست که مقابل این تیم بازی مهمی رو برگزار بکنه. البته در رقابت لیگ قهرمانان که فردا شب بازی خواهند داشت، ولی در خصوص باشگاه رئال مادرید خبرها از این موضوع حکایت داره که تیم زین‌الدین زیدان با شیوهی متفاوت نسبت به بازی قبلی لالیگا مقابل بارسا سفارایی خواهد کرد و بعد منتظر شگفت‌دانه آقای زیدان در مسابقه مقابل بارسا باشیم. شاید این فرصت اگر از دست بره و تیم رئال مادرید مقابل بارسا شکست بخوره، زیدان به اخراج از تیم رئال مادرید بیشتر نزدیک بشه. اما آخرین نکته در برنامه امروز روی خط ورزش این که امروز ظهر قرعه کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار خواهد شد. چهار نماینده ایران در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حضور دارند در سال 2020 میلادی که البته در بین نمایندگان ایران تیم‌های استقلال و شهر خودرو بازی‌ها رو از مرحله انتخابی آغاز خواهند کرد و دو تیم دیگر فوتبال ایران در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان حضور دارند. این دور از مسابقات آخرین دوره است که رقابت‌ها با شرکت 32 تیم انجام میشه و باید منتظر 40 تیمی شدن باشین در سال 2021. به اتفاق آقای احسان زاده تهیه کننده و آقای خانی پور صدا بردار از محضر شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.